بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و استاد فتوحی، جلسه 165.
به عمری که بعد از زور دیگه اونجا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 25 از محسنات بدیعیه معنویه التوجیه. دو تا اسم دیگر هم دارد، محتمل و ضدین هم بهش میگن، ابهام هم بهش میگن. سه تا اسم التوجیه هو ان یعطا به کلام یحتمل و معنیین متضادین علی السواء که هجاء و مدیح و دعاء للمخاطب و دعاء علیه لیبلغ القائل و غرده بما لا یمسک علیه. این تعریف توجیهه. میگه توجیه این است که متکلم کلامی به کار ببره، دو احتمال متضاد در معنای او وجود داره، یعنی دو احتمال اینه، مردد است بین این معنا و اون معنا، و اون دو احتمالم علی‌السویه محتمله. مثل توریه نیست که یکی قریب به ذهن باشد دیگری بعید از ذهن، و مخاطب یکی را به نظرش این بیاد که اون معنی قریبه به ذهن آمده نه بعیده از ذهن. نه، اینجا 50 در 50. اون دو احتمال هم ضد همه. کلامی گفتن نمیدانی مت، یعنی مخاطب نمیداند که متکلم او را مت میکند یا مذمت میکند، نفرین میکنه یا دعای به خیر میکنه، مردد است بین دوتا. مثل حجب و مد، مد یعنی خوبی های اون طرف را بگه، حجام یعنی بدی هاش بگه. دعا این للمخاطب و دعا این علی، دعا بالام به معنای دعای به خیر، دعای با علاب معنای نفرینه. معلوم نیست نفرین مخواهد بکند یا دعای به خیر. متکلم این را میگه برای اینکه میخواد برسد به اون غرض خودش با یک تعبیری که لا یمسک علیه، یعنی یقش نمیگیرن. این در واقع میخواد نفرین بکنم، طرف بگه چرا من نفرین کردی، میگه نه من نفرین نکردم، اون مراد منه، یا چرا من پشت دادی، نه پشت ندادم، اون منظور من. عبارت هم با اون میخواند هم بالا، برای این که برسد گوینده این کلام به اون غرضی که دارد، بدون این که به ما لا یمسک علیه، یعنی با یک تعبیری که این گوینده گرفته نمی شود، یقش در واقع گرفته نمی شود نسبت به این کلام. یک شعری فارسی هست، البته چند تا شعر، خانه هاشان بلند و همت پست، یا رب این هر دو را برابر کن. میگه خانه های اینا بلنده، خانه هاشون پایین پست، خدایا هر دو را برابر کن. هر دو را برابر کن میسازه با این که همتشون را بالا ببر، کما این که خانه هاشون بالاست، یا خانه هاشون خراب کن و بریز زمین و پایین، کما این که همتشون پایینه، با هر دو میسازد. یا اون شعر فارسی دیگر سعدی اردبیلی، اون که به طب در جهان مثل او بشر نبود، هر که را شربتی دهد به مرض، هر که را شربتی دهد به مرض، حاجت شربت دیگر نبود. هر کس مریض میشه میره مغازهش یه شربت داد دیگه کار تمامه، دیگه لازم نیست دوباره از این شربت بگیره، این لازم نیست، یعنی خوب میشه یا اینکه میره قبرستان. با هر دو میسازد. یکی هم ضرر نداره یه شعر فارسی هم بخوانیم. یک کسی رفت به شهر زواره، شاعر یغمای جندقی، یغمای جندقی رفت به زواره. اونجا شب بود و اون زمانم مثل الان نبود که نمیدونم مسافرخانه باشه و امثال ذالک باشه، و حالا اگرم بود در شهرهای بزرگ بود و اینجا هم یه قصبه بیشتر نیست اونقدر. خلاصه شهر که گفت مرا ببرید خونه، نبردنش. یغمای شاعر مال جندق به هر کی گفت مرا امشب جا بده خانه نداد. اینه مجبور شده رفت مسجد، در مسجد رو، مسجد های اون زمان هم دیگه فرش مرش و اینا نبود که بترسن دوز بیاد به دوزده، مسجد خالی و فرشش هم حسیر. می آمدن تو مسجد می بافتن، دو بزرگ دیگه، یعنی یک حسیر می بافتن کل مسجد دیگه. اون قابلیت این رو نداشت که کسی بتونه به دوزده و ببره. وارد اونجا شد و اولاغی هم داشت، اولاغ هم نمی تونه در سرما بیرون بمونه، دست سرما بیرون خودشو با اولاغش رفت تو مسجد. هوا سرد بود، چیکار بکنم؟ این حسیرهای مسجد را میکند و میآورد کنار محراب یا اونجا و آتش در. آقا از اول شب تا صبح مثلا هی بسوزن و گرم بشو، خودشو اولاغش کیف کرد. خب حسیر را تمام سوخت، خاکستر شد، در و دیوار مسجد سیاه شد، اولاغ هم که از اون طرف هر وقت کیفش میگیرم میریزم. خلاصه خیلی وضع مسجد خراب. بعدش اول صبح شد، مردم پا شدن بیان برای نماز جماعت. آمدن دیدن او مسجد سیاه شده، همش خاکستر، این حسیرا سوخته شده، او مسجد کثیف شده. نست با بین اعتراض کردن، بگو مگه آقا نزدیک بود شاید دعوا و اینا کتک کاری بشن، یک ده هم یک نفر رو بزنن دیگه له میشد دیگه. امام جماعت از اون طرف رسید و اوضاع را دید و فهمید این یغماست، یغمام شاعر. مردم هم از زبان شاعر میترسیدن اون زمان که بر علیه اونها شعری بگد و دیگه ماندگار بشه. قبل از نمیدونم 20 قرن قبل، 15 قرن قبل یک شاعری به یک کسی فحش داده، بدگویی کرده، الانم که الانه چاپ میشه و به کسرتن به فروش میره. فحشا فحشم دادی با شعر فحش بده که ماندگار باشه. اون فحشای فحشای عادی همین از این بر در میاد، از این بر فراموش میشه، ولی این یکی رو ماندگار میشه. لذا اینا از شاعران میترسیدن. امام جماعت دید آقا آره اینو نزدیک بزنند و بزنن، اون دیگه بر علیه اینا شعر میگه و ماندگار میشه. یواشکی خواست قائله را بخواباند و به این حرفی نزنند و شروع کرد به تشر زدن به این مردم. تقصیر شما بود، برای چی جا ندادید؟ نمیشه که این در سرما بماند و بمیرد، خودش اولاغش اکل میته مثلا در ضرورت جایزه. از این حرفا بگو و بگو، مردم توپید و خلاصه قائله را خواباند. بعد بیغما گفت خواهش بکنم راجع به ما دیگه چیزی نگی، حالا ما قائله را خوابن نمی کتک متکتم نزدن مثلا چیزی نگی. گفت باشه، ولی یه دوتا شعری حتما باید من بگم، نمیشه هیچی نگم. اون دوتا شعر چه باشد؟ این دو شعره: سادات مکرم زواره، الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شما هید، حق با طرف یزید باد. این اولادشون حسین اگر شمایید حق با طرف یزید باشه، این از قبیل توجیه دو پهلوست. حق با طرف یزید باشد، یک احتمال این است که طرف مقابل یزید که بود امام حسین، حق با طرف یزید یعنی حق با امام حسین باشد، این چیز خوبیه. احتمال دیگر این است که نه، حق با طرف یزید باشد یعنی حق به طرف یزید بشه، اولاد حسین اگر شما اید اخونان نوعان سید بودن، دواره نوعان سید بودن. میگه اگر اولاد شما، اولاد حسین اگر شما اید، حق با طرف یزید باشد، یک باشد، احتمال دیگرش این بود که حق به طرف یزید باشد. حسین رو همچه اولادی مثل شما بخیل. خب حالا این هم از قبیل توجیه دو پهلو. خب بعدش دارد به این که حالا که قول بشار مثال میزند برای توجیه به این بیت، که قول بشار فی خیات اعور اسمه امر خاتلی امرون قبا او خاتلی امرون قبا ان لیت عینیه سوا. امر نامی بنا شده بود به این بشار قبایی بدوزن، مثل این که بعضی گفتن، حالا احتمال دادن یا گفتن این بشار یک پاشه داد به این امر خیاط برش قبا بدوزن. این امر خیاطم یک چشمش نابینا بود، یک چشمش سالم، دیگری نابینا. میگن این امر به بشار گفت یه قبای برات بدودم که هیچ معلوم نباشه این قباست یا یکی مثلا. اونم گفت اگر همچی کاری بکنی منم یک شعری برات میگم که معلوم نباشد که مثلا خوبیت گفتم یا بدیت. بعد میگن بشار این بیت را گفت، خاتلی امرون قبا هم این امر برای من یک قبای دوخت، لیت عینیه سوا، کاش این هر دو چشمش مثل هم بود. هر دو چشمش مثل هم باشد دو احتماله، نابینا بینا بشد یا بینا نابینا بشد، نفرین یا دعای بخیر. خاتلی امر قبا ان لیت عینیه سوا، چون که دعای ایشون معلوم نیست آیا برای اون امره یعنی به نفع اون دعای به خیره ام علیه، یا اینکه دعاش به ضرر اونه و نفرینه. و قول بله و قولهی که قول بشار و قول اون شاعر دیگر که این هم باز از قبیل توجیه، کلما لا وجهه به مکانن کثرت زحمت العیون علیه. این شاعر میگه اون ممکن طرف یک کسی را میگه هر وقت ایشون در یک جایی ظاهر میشه خیلی مردم جمع میشن بهش نگاه میکنن. حالا این خیلی جمع میشن نگاه میکنن، انسان آدم با شخصیتی محترمیه، محبوب القلوب، همه دوست دارن، میخوان ببیننش، جمع میشن همش نگاه میکنن. یا اینکه نه یه آدم خال دیوونه وقتی که هر جا میرد مردم جمع میشن نگاه میکنن، کف میزنن، سوت میکشن، سنگ میاندازن، امثال ذلك. زیاد نگاه میکنن بهش، این خودش دو پهلوست. هر وقت ظاهر بشود وجه اون ممدو در یک مکانی، زیاد میشود ازدهام زحمت العیون، یعنی ازدهام چشم ها بر او، یعنی خیلی مردم نگاه بکنند. اینم باز عبارت دو پهلوست. و یحکا مثال دیگر، و یحکا ان محمد ابن حزم هن الحسن ابن سهل باتصال بنته بوران التي تنسب إليه الأطبخة البورانية بالخليفة المأمون العباسي مع من هنأه فأثابهم وحرمه فكتب إليه إن أنت تماديت على حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف أهو مدح أم ذم فاستهزره وسأله فأغر فقال الحسن لا اوتيك او تفعل فقال. این او یا به معنی الا باید باشد یا به معنی الا، هر دو باشد فعل مضارع بعد از او منصوب میشد به ان مقدره. فقال بارک الله للحسن ولبوران فی الختن یا امام الهدا ظفر تولاکن به بنت من فلم یدره به بنت من افل عظمت و علوب به شعن و رفعت المنزله امفت دناعت و الخصه تستحسن الحسنو منهو دالک. میگه نقل است که حسن ابن سهل وزیر مأمون بود، دختر با کمال و با حسن بالا داشت و مأمون با او ازدواج کرد. اسم اون زن هم بوران بود. میگه این قضاهای بورانی که گفته میشه در اون مانده. اون از اون قضاها خوشش میامد که انه دستور میداد از اونا میگفتند و این حرفا، ولذا این قضاها به اسم او مانده بورانی. خب بعد این شعرهای زیادی پا شدن به محمد حسن ابن سهل تبریک بگن که مبارک باد که خلیفه داماد تو شدی، هم به بوران تبریک بگن هم به پدر بوران که حسن ابن سهل باشد تبریک بگن. گفتم شعرهای زیادی اون وقتم این شاعرها دنبال همچه یک بهانه های بودن که یک چیزی پیش بیاد و خوشن شعر بگن و از طرف مقابل جایزه بگیرن. این حسن ابن سهلم به همه اون شعرها جایزه داد الا به این محمد ابن حسن، به این جایزه نداد. این ابن راحت شد همه جایزه رو بگیرن ما نگیریم به چه حساب، لذا پاشد نوشت به این حسن ابن سهل گفت اگر شنان چه این ندادن جایزه را ادامه بدی من یک شعری برات میگم، معلوم نمیشه تو را مد کردم یا ازت بدگویی کردم، یا جایزه مرا بده یا یک همچی شعری برات میگم. حسن ابن سهل این محمد ابن حزم خواست، گفت تو این را نوشته ای؟ گفت بله. گفت جایزه ته نمیدم مگر این کم شعری بگی، ببینیم قدرت این کار را داری که یک تعبیری بیاری که نه معلوم باشد نه مدح، نه معلوم باشد ذم، یعنی مردد بین اونها باشد. اونم شروع کرد این دوتا شعر را گفتن، بارک الله للحسن و لبوران فلختن، یا امام الهدا زفرت ولیکن به بنت من. این تعبیر دو پهلوست که در ترجمه روشن میشد. یحکا یعنی نقل است که محمد ابن حزم تبریک گفت به حسن ابن سهر در رابطه با وصلت کردن دختر این حسن ابن سهل به نام بوران. بوران در ترکیب نحوی چی میشه؟ عطف بیان بنتی. اون بورانی که نسبت داده میشه به او قضاهای بورانی. وصلت کردن بنتش که بوران باشه با خلیفه مأمون عباسی. هنعه محمد ابن حزم با اون کسان دیگری که اونها هم تبریک گفته بودن به این حسن ابن سهل، معمن هنهو یعنی با شعرهای دیگر که اونها هم تبریک گفته بودن، محمد ابن حزم هم مثل اونها تبریک گفت. فاثابهم فحرم و حرمه. پس این حسن ابن سهل به اونها جایزه داد، ثواب داد و جایزه یعنی و حرمه، ولی محمد ابن حزم را محروم کرد، چیزی به این نداد. فکتب علیه. پس این محمد ابن حزم هم نوشت به اون حسن ابن سهل. چه نوشت؟ این جمله را: ان انت تمادیت علا حرمانی قلت فی که بیتن لا یعرف و اهو مدحون ام زمون. اگر ادامه بدی، تمادیت از ماده ادامه نیستم ولی به معنای ادامه دادن، اگر ادامه بدی بر محرومیت من جایزه می ندی، یعنی خواهم گفت درباره تو یک بیتی که معلوم نباشد که اون بیت آیا مدح توست یا ذم تو. فاستحذره این محمد چی حسن ابن سهل اون محمد ابن حزم را به حضور طلبید و سأله ازش دعا کرد این را تو نوشته ای؟ فاقر را اقرار کرد بله من نوشتم. فقال الحسن، حسنم بهش گفت که لا اوتی که او تفهم، عطا نمی کنم جایزه ای تو را مگر اینکه این کار رو انجام بدی ببینم توانایی داری همچه شعری بگی. فقال، پس اون محمد ابن حزم این شعر را گفت: بارک الله للحسن و لبوران فلختن. فلختن مربوط هم به اون حسن و هم به بوران، پدر زن و زن. مبارک باد برای این دو نفر، یکی حسن یکی دخترش بوران. در چه رابطه ای؟ در رابطه ای با ختن. ختن به معنای داماده، یکی از معانی ختن به معنای داماده. درباره ختن که دامادشون مأمون عباسی شده که خلیفه است. بعد اون شعر اول برگشته، اصل شاهد در دومی است، اون تعبیر دو پهلویی دومیه. یا امام الهدا، خطابش در امام الهدا به مأمون، میگه ای امام هدایت، ظفرت، ظفر یافتی، گرفتی زن، ولیکن دختر چه کسی را گرفتی؟ هیچ میدانی؟ دختر چه کسی؟ یعنی انسان با شخصیت یا یک آدم پست و بی‌عرضه و اونجور؟ ای امام الهدا، ظفر یافتی ولیکن به دختر چه کسی؟ این به بنت من مردد است بین این که از انسان با شخصیت و در سطح بالاییه یا آدم پستیه. پس معلوم نشد به بنت من آیا در عظمت و علو شأن و رفعت منزله و مقام بنت من، یا در دناعت و خسته پستی. دناعت و خسته هم یک معناست، در واقع معناشان قریبه به هم، هر دو یعنی پستی. فاستحسن الحسن منه ذلک، پس حسن ابن سهل مستحسن شمرد این بیت رو از او. گفاره خوب گفتی، خوب همینجا، یعنی اونجوری که گفته بودی میگن توانستی بگی. خب طبعا جایزش رو هم داد و تمام شد. خب این تا اینجا آمد. ولی توجیه اصطلاح آخر و هو ان یقصد الشاعر معنا فیدل علیه به الفاظ موضوعت له لکنها متناسبتون فی اصطلاح من اسماء اعلام او قواعد علم او فن. میگه توجیه در اصطلاح یک معنای دیگر هم دارد، یعنی دو تا از محسنات هست که اسم اونم توجیهه، اسم اینم توجیهه. اون چه باشد؟ اون معنای دومش اینه، متکلم کلامی گفته، الفاظی در این کلام به کار برده و این الفاظ در این کلام به معنای موضوع لهی خودشان به کار برده شده اند، ولی این الفاظ در یک اصطلاحی بینشان تناسبه. مثلا فرض کنید همه اینا اعلام اشخاص هست، یا این کلمات در اصطلاح بلاغی این هر کدام برای یک معنی اصطلاحی خاص خودش، یا در بین نحویی، یا در بین لغوی، یا در بین نمیدونم رت لغوی این که حسابش شده است، در بین منطقی و هاکذا الفاظی به کار برده این. حالا لازم نیست تمام الفاظ کلام باشه، نه، در یک کلامی چند تا لفظ به کار برده شده و از اون الفاظ معانی حقیقی اونها اراده شده، ولی این الفاظ در یک اصطلاحی بینشان تناسبه. مثلا در بین مردم اینها اسماء اشخاص هستند، یا در بلاغت اسمند برای چند تا معنی اصطلاحی، یا در یک فنی از فنون این الفاظ اسمند برای چند نوعی از اون فن خاص، چند قسمی از اون فن خاص و هاکذا. این هم معنای دوم توجیهه که توجیه به این معنا هم میاد، و این دومی هم از محسنات بدیعیه است.
توجیه ممکن مثلا برای یه شخصی ظهور در این معنا در یک از معانیش داشته باشه،
اون یه مسئله دیگریست. اون حالا اون توجیه به معنا الاول بود تمام شد، این دیگریه، این توجیه به معنای دیگریست، این ربطی به قبلی ندارد. دو پهلو بودن در اینجا مطرح نیست. در اون اوله ممکنه برای یکی اونجور باشد، منتها دیگه متعارف عمدتاً که اون حسابه، نه یک شخص خاصی اینجور باشه. خب برای توجیه یک اصطلاح دیگری است و اون این است که قصد بکند شاعر معنایی را، لازم نیست البته حتما شاعر باشه ها، ناثرم باشد همین جوری است، ولی خب در این عبارت به این شکلی چون در اون العقد البدیع آمده، اون هم متن شعر است و او شرح داده شده، اونها هم نوعا شاعر میگن از اون بابه، و الا اختصاص ندارد به کار برنده این توجیه بالمعنستانی حتما شاعر باشد یا غیر شاعر باشد. قصد کند شاعر معنایی را، پس دلالت کند اون شاعر بر اون معنا با یک الفاظی که اون الفاظ وضع شده اند برای اون معنا، لکن این الفاظ متناسبند در یک اصطلاحی از قبیل اینکه اسماء اعلامند، در یعنی در بین عامه مردم اینها بینشون تناسب، همه اعلام اشخاص، یا اسماء قواعد علمی اند، اسمهایی هستند برای قواعد یک علمی، یا قواعد یک فنی از فنون. این هم معنای دوم اینه. حالا برای معنای ثانی مثالی زده است به این بیت که قول شاعر و لوم کسیارون و شر کیاسرو و وجه که عباسون و خلق که مصعبو. به طرف مقابل میگهد لوم تو یعنی ملامت کردن تو سیاره، یعنی بسیار سیر کننده است. سیار صیغه مبالغه است از ماده سیر، بسیار سیر کننده است. کنه کنایه از این باشد که همه را تو مدام ملامت میکنی، انسان را همیشه ملامت میکنی. اینجور نیست که یک جا دو جا باشد یا بعضی از اشخاص را ملامت کنی، نخیر، این ملامت تو سیاره، همیشه این بر اون بر میره، به سوی اشخاصهای مختلف میره، به سوی یک انسان در کارهاش میره، همینجوری سیر میکنه. و شر رو که یاسر رو، شر تو هم یاسره، یاسر از ماده یسره، یسر یعنی آس، یاسر یعنی آسان، یسر آسانی، یاسر آسان، شر تو هم آسانه. این آسانه منظور چیه؟ یعنی شر تو خیلی شدید نیست، تحملش آسانه، یا نه به آسانی به شر به دیگران میرسانی. شر رساندن تو به دیگران برات آسانه، یعنی اینجوری که سخت باشه تن کارت همین. این معنای دوم شاید مناسب تر باشد به اون روم و کسیارون که شر رو که یاسرو یعنی با آسانی به دیگران شر میرسانی، آدم شرور هستی و کارت شر رساندنه، سختم نیست برای تو شر رساندن به دیگران. و بعد ها که عباسو، صورت تو هم عبوس، عباس هم باز صیغه مبالغه، یعنی صورت تو هم خیلی عبوس و احموس. و خلق که مصعبو، خلق تو هم مصعب، مصعب اسعبهو یعنی او را سختش کرد، مصعبم یعنی اونی که سخت شده است، سخت کردن او را. منظور این است که صورت تو هم مصعب، سخت، شدید، آدمی در واقع بدخلق هستی و امثال ذلك. خلق تو هم صورت نه، خلقت، خلقت هم مصعب است و سخت است و آدم بدخلق و بداخلاق هستی. حالا در اینجا چهار تا کلمه، یکی سیار در این بیت، یکی یاسر، یکی عباس، یکی مصعب، در این شعر اینها به معنای لغوی خودشان استعمال شده اند، ولیکن این چهارتا در بین مردم اسماء اشخاصند. مردم اسم را سیار میذارند، یاسرم میذارند، عباسم میذارند، مصعبم میذارند، اینها در بین مردم اسماء اشخاصند، ولی خب در اینجا معنای لغویشون به کار برده شده. اینم نوع ثانی از توجیه. خب یه چیز مختصری هم اینجا ذکرش مناسب اشکال نداره اضافه بشه. گفت توجیه به دو معناست، به اون معنا، معنای اول، معنای ثانی. اختصاص به این محسن بدیعیه ندارد. بدیعیه های متعددی هستند، اسم هایی دارند که اون اسم های اونها مشترک است بین دو تا محسن، ای بسا سه تا محسن. مثلا به عبارت اخرى بعضی از این اسما از الفاظ مترادفه هستند در اصطلاح. حالا این ترادف در اینجا از کجا پیدا شده؟ چند تا محسن داشتیم مخواستیم اسمگذاری بکنیم، خب اون اولی رو به اون اسم میداریم، یک اسم مناسب پیدا میکنیم، دومی هم همینجور، سومی هم همینجور. چه دایی دارن بعضی اوقات این محسن هم اسمش این بگذارن، اون یکی محسن هم اسمش همین باشه، به طوری که بعضی ها که استعمال بکنن ای بسا طرف مقابل عوضی بفهمن. چه دایی بر این کار داشتن؟ و بعضی هم در اصول هم بعضی هم میگن ما الفاظ مترادف نداریم، این هست میگن لفظ مترادف نداریم که نه خلاف حکمت هست. برای این چی؟ خوب یک معنا داشتیم، چرا دو تا لفظ، چرا سه تا لفظ، چرا ده تا لفظ برای یک معنا باز کنیم خلاف حکمت؟ مثلا جواب اونم همینیست که میخواییم عرض کنیم، نه خیر، مترادف یقیناً داریم و هیچ معنی هم ندارد و خلاف حکمت و اینام نبوده. این بلاغه این که میرسیدن خودش مینشست فکری میکرد، یک محسنی پیدا میکرد. از زمان عبدالله ابن معتل شروع شد محسنات بدیهیه مطرح میشد و پیدا میشد و یادداشت میکردند و امثال ذالک. این یه بلاغه میاد فلان محسن رو پیدا میکنه، کتابهای کسی این رو مطرح نکرده بود، نه اینکه خلق میکنه ها، نه بوده، مردم استعمال میکردن، روحهای صحیح و سالم این رو میپسندیدن، ولی کسی تا به حال این رو استخراج نکرده بود، به دست نیاورده بود. این پیدا میکنه اون رو، چه اسمی برای این بگذاریم؟ یه اسمی بالمناسبه برش میذاره، یعنی فلان کلمه در لغت به اون معناست، معنای لغوی این کلمه با این معنایی که من پیدا کردم متناسبه، پس اسم اون معنا را که با این معنای اصطلاحی پیدا شده است اسم اون رو برای این بگذاریم. این کار را میکرد، این بلاغی برای این محسن اون لفظ انتخاب. یه بلاغه دیگری پیدا می شود، یک محسن دیگری پیدا می کرد، می دید معنای لغوی این لا، این معنای لغوی این کلمه با اون معنایی هم که پیدا کرده متناسبه، لذا لفظ این معنا رو اون برای اون یکی می برد. اصلا اطلاع نداشت که یک بلاغه دیگری این اسم را برای فلان محسنی که پیدا کرده گذاشته. مثل اینکه مثلا یک کسی ساکن تهران اسم پسرش زید میگذاره، اون یکی هم در اون میخواد برای پسرش یک اسمی انتخاب کنه، اسمش میذاره زید. اینا اینجور نیست که از هم دیگه اطلاع داشته باشه. مثلا در اینجا در اسماء اشخاص نوعا مناسبت مطرح نمیشه، ولی در اون معانی اصطلاحیه مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی لفظ مراعات میشد و لذا میدیدیم دو تا سه تا محسن پیدا شده، همه اون ستا یعنی هر یک از اون ستا با فلان معنا متناسبه، لذا اون لفظ و اون معنا را برای محسنی که خودش پیدا کرده بود می آورد، این یکی هم همون لفظ را برای محسنی که خودش پیدا کرده بود می آورد، اون یکی هم همین لفظ را برای محسنی که خودش پیدا کرده بود می آورد. این ترادف از اینجا درست شده، نه اینکه یک واژه پیدا شده سه تا محسن پیدا کرده گفته بهترین است که اسم این را بذارم، این اسم اون را بگذارم، اسم اون را بگذارم. این کار را نمی کردن. این در لغت هم که میگیم الفاظ مترادفه وجود دارد، مال اینه مناطق مختلف بوده، یه عده از عرب ساکن این منطقه بودن، یه عده از عرب ساکن منطقه دیگری بودن، یه عده از عرب ساکن منطقه دیگری بودن، مردمان این منطقه برای فلان معنایی که خودشان داشتن فلان لفظ انتخاب میکردن، اون یکی طایفه برای همون معنا در بین خودشان یک لفظ دیگری را انتخاب میکردن، اصلا اطلاع نداشتن که اون یکی ها فلان لفظ وضع کردن. دسته سومم برای همین معنا لفظ خاصی را انتخاب میکردن. در واقع سه تا قبیله، سه تا طایفه برای این یک معنا هر کدام یک لفظی را وضع کردن. این خلاف حکمت بودن و مردودیت مال این است که واضح یک نفر باشه. ما این معنا رو اینجا بگذارم، بیاد من برای این معنا سه تا لفظ میخوام وضع کنم، هیچ فرقی هم از حیث معنا بین این سه تا لفظ نباشه، یک دو سه. این کار صورت نمیگرفته تا اینکه بگیم خلاف حکمت است. چون آخه بهترین است که هر معنای لفظ خاص خودشو داشته باشد دیگه، وقتی که گفته شد بفهمن اونه. ولی هر لفظی چند تا تعبیر داشته باشد، ای بسا این تعبیر رو شما به کار ببری، من مرادت نفهمم، اون یکی مرادت نفهمم. ولی هر معنای یک لفظ داشته باشد به گوش همه برسن، هر وقت این لفظ به کار برده میشه مردم میفهمن کدام معنا اراده شده. نتیجتا ترادف در الفاظم از اینجا پیدا شده، هیچ معنی هم نداره و وجودش هم قطعی و یقینی است و هیچ معنی هم نداره، خلاف حکمت هم نیست. خب الفرق بین التوریه و التوجیه المصطلح الاول، الف التوریه تکون فی لفظ واحد و اما التوجیه فیکون فی ترکیب. ب التوریه یرجح المخاطب بها معنا واحدا هو القریب و ان کان المقصود هو البعید و التوجیه لا یرجح فیه احد المعنیین علی الاخر. در اینجا دو تا فرق بین توریه و توجیه میخواد بگذارد. در توریه هم یک لفظ بود دارای دو معنا، متکلمون را به کار میبرد، معنای بعید غریب، بعید از ذهن را اراده میکرد، مخاطب خیال میکرد معنای غریب اراده شده. خب در توجیه هم تعبیر واحد است، معنا دوتا، مخاطب احتمال میداد این معنا مراد باشه، احتمال میداد اون معنا مراد باشه. چه فرق است بین توریه و توجیه؟ میگه دوتا فرقه. حالا دوتا فرق ذکر میکنم. یکی این که لفظی که توریه قرار میگیره همیشه باید لفظ مفرد باشه، کلام نمیشه توریه باشه، لفظ مفرد. ولی توجیه همیشه کلامه، همیشه مرکب. این یک فرق. لذا فرق بین توریه و توجیه در مصطلح اول. برای توجیه چند تا معنا ذکر کردیم؟ دوتا، معنای اول معنای ثانی. توجیه بالمعنا الاول با توریه چه فرق دارد؟ فرق بین توجیه بالمعنا الاول و توریه رو میخواد بیان کنه، با توجیه بالمعنا ثانی کاری نداره. فرق بین توریه و توجیه در مصطلح اول الف، یعنی یک فرقش این است، توریه می باشد در لفظ واحد و اما توجیه پس می باشد در ترکیب، یعنی در کلام و مرکب. ب فرق دوم، در توریه مخاطب یکی از اون دو معنا را ترجیح می ده، یعنی به نظرش می رسد که معنی قریب اراده شده، لذا به نظر مخاطب احد المعنیین راجعه. ولی در توجیه هر دو معنا به نظر مخاطب علی‌السویه است، 50-50. توریه ترجیح می‌دهد مخاطب به اون توریه یکی یک معنا را در توریه که همان معنای قریب باشد، ولو این که مقصود متکلم معنای بعید ها، ولی مخاطب قریب را بر بعید ترجیح می‌دهد و خیال می‌کند که مراد متکلم قریب. ولی توجیه ترجیح داده نمی شود در او هیچ یک از اون دو معنا بر دیگری. خب این هم مال این قسمت. 26 از محسنات بدیعیه، نفی الشیء به ایجابه. نفی الشیء به ایجابه یعنی چیز را نفی بکنی به وسیله ایجابش، با ایجاب چیزی را نفی بکنی. یعنی ظاهر تعبیرت این است که این هست، ولی منظورت این است که نیست. نفی کنی شیئی را با اثباتش، با ایجابش. در گفتن که هم نگفته ای هست، ولی مراد این است که نیست. این معنای نفی و شیئ بی ایجابه است. تعریف میکند بگید نفی و شیئ بی ایجابه خوان یکون ظاهر الکلام ایجاب شیئ اند شیئ و باطنه نفیه اند اصلا، که قوله تعالی و مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظاهر التقیید ان لهم شفیعا ولکن لا یطاع والغرض نفی الشفیع اصلا، و که قوله تعالی فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ظاهره ان لهم شافعین ولکن لا تنفع شفاعتهم والغرض انه لا شافعین لهم اصلا. میگه نفی الشیء بی ایجابه این است که ظاهر کلام ایجاب و اثبات شیئی است برای شیئی، ولی باطنش نفی اون شیء است از اون کلن، نفی کنی اصلا از بیخ. مثالش مثل آیه شریفه، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. حمیم به معنای صدیق و اینا میاد، میگه نیست برای ظالمین هیچ حمیمی بر قیامت و اینا. بله، حمیم به معنای رفیق صدیق. قبلا هم گفتیم در بعضی از کتاب‌های لغت حمیم به اون کسی گفته میشد، به اون دوستی گفته میشد که دوستیش طرفینیه. ولا شفیع یطاع، برای ظالمین یک شفیعی هم که مطاع باشد، یعنی حرفش قبول بشه. شفیع مطاعی هم برای ظالمین وجود نداره. حالا این که میگه شفیع مطاع وجود نداره، که نمیخواد بگه، یعنی ظاهر کلام شفیع دارن ولی حرفش قبول نمیشه. میگه ولی مراد این است که برای این اصلا شفیعی وجود نداره. به قید شفیع یطاع به ذهن می رسد که شفیع غیر مطاع هست، و حال اینکه منظور این است که شفیع غیر مطاع هم نیست. ظاهر تقلید این است که برای اونها شفیع هست، ولیکن اون شفیع لا یطاع و خواستش برآوردن نمی شه. ولیکن قرض نفی شفیع است، شفیع است از بیخ. مخواد بگید اصلا اینا شفیع ندارن، نه مطاع نه غیر مطاعش. و مثل قوله تعالی فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نفع نمی بخشد اونها را شفاعت شفاعت کنندگان. میگه ظاهر این است که برای اونها شفاعتی شافعینی هست، ولیکن شفاعتشان فایده نداره. ولی منظور این است که اصلا اینا شافع ندارن، نه اینکه شافع دارن شفاعتشان نافع نیست. نخیر، کلا شافعی برای اونها نیست. و که قوله تعالی فما تنفعهم شفاعت الشافعین، و ظاهرش این است که برای اونها شافعینی هست، ولیکن نفع نمی بخشد شفاعت اونها، با حال اینکه غرض این است که اصلا برای اونها شافعینی وجود ندارد. خب این هم 26 از محسنات بود. رسیدیم به 27. چون سر مطلبی این انشاءالله سر 10 بعد رفقا بیان. بسم الله.